بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه‌شنبه جلسه 89، سه‌شنبه با سه معصوم الهی ز علم و معرفت دارد صفایی، به سجاد و به باقر هم به صادق، شده دین خدا حکمت سرائی. عن السجاد علیه السلام و علیهم صلوات الله و اسأل الله لنا و لکم العون علی تزود التقوى و زهد فی الدنیا. حضرت می فرمایند که من از خدا برای همه خود و دیگران این را می خواهم که کمک کنه تا در این دنیا تقوا اندوخته کنیم، تقوا جمع کنیم و زهد در این دنیا، تزود تقوا للآخره و زهد فی الدنیا، این دوتا کنار هم، یعنی از خدا می خواهم متصل به آخرت باشیم و منقطع از دنیا. حبلی کمال الانقطاع الیک، اتصال به آخرت، انقطاع از دنیا. و اسأل الله لنا و لکم العون على تزود التقوى و زهد فی الدنیا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الراحلين إليك خصوصا حضرت آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. کلام در باب صوم واجب معین بود که در بحث سفر چه باید کرد. به این نتیجه رسیدیم که تقریبا همه موارد صوم واجب معین بازگشتش به این است که حذر شرط وجوب است نه شرط واجب، الا اجاره و جعاله اگر در رابطه با صوم منطبق بشود، اجاره و هر چیزی که بتواند جایگزین اجاره شود از نظر معامله و نقل و انتقال اموال و منافع. در خصوص مورد اجاره بحث حق الناس و حق الله پدید آمد و لازمه متعهد شدن اجیر به اتیان صوم و انجام صوم و روزه در یک روز خاص این بود که به مسافرت نرود یا نیت اقامه عشره کند تا بتواند این حق الناس را ادا کند. بنابراین آنچه که بعضی از معاصرین به مرحومای خویی رضوان الله تعالی علیه خورده گرفته است و فرموده که فرق بین اجاره و نذر با بیان مرحومای خویی یا امثال ایشان، فرق ثابت و استواری را ایجاد نمی کند، به جهت این که همانطور که اجاره تملیک حق غیر هست، نذر هم تملیک حق خداست. بنابراین چرا مثل مرحومای خویی یا هر کسی بین اجاره و نذر تفاوت قائل است؟ اگر ما در باب اجاره گفتیم سفر شرط واجب است، در نظرم باید شرط واجب باشه. اگر گفتیم در باب نظر سفر جایزه، در باب اجاره هم باید بگیم سفر جایزه. این خردگیری بر امثال محقق خویی وارد نیست، به جهت این که بین حق الله و حق الناس بونون بعید، فاصله و تفاوت مهمی بر طبق روایاتی که نسبت به حق الناس وارد شده است و حق الله همچنین. هر محققی که به متون روایی در رابطه با حق الله و حق الناس مراجعه کند، می‌بیند که در شریعت بین این دو تفاوت جدی است. مثلا در قرر هست، حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتن به حقوقه، حق بندگان حق ناس مقدم بر حق الله است و امثال این روایت. ملاک در ما نحن فی حق الله و حق الناس، نه حق الغیر، که این محقق میگه حق غیر، میگه همانطور که در اجاره حق غیر هست، در نظرم حق غیره، فرقی نمی کنه. نه، ملاک حق الله و حق الناسه، این غیر نمیتونه هم حق الله رو بگیره هم حق الناس رو، بلکه ملاک متمایز هست، حق الله شیئون، حق الناس شیئون آخر. اجاره تملیک مال و منفعت هست برای غیری که غیر خداست، برای غیری که مردمند و ناسند و عبادند. اما نظر تملیک حق خداست به خدا. ان الله تبارک و تعالی قد یعفو عن حقه، از حقش میگذره، وجوب وفا به نظر را مشروط میکنه به حذر، وجوب وفا به نظر را مشروط میکند به حذر، طبق روایاتی که خواندیم. لذا حذر شرط وجوب میشه در باب نظر، برخلاف حذر در بحث اجاره. حذر در بحث اجاره میشه شرط واجب، حذر در باب وفا به نظر میشه شرط الوجوب. و شرط الوجوب لا یجب تحصیله، و اما شرط الواجب یجب تحصیله. بنابراین بر اجیر است اینکه حاضر بماند، مقیم بشود و ادای حق غیر کند. اشکال دومی که باز خورده، اشکالی که همین فاضل معاصر نسبت به این مبنا داره که بین اجاره و بین نظر تفاوت است، ایشون فرموده که نه تفاوت نیست، و مطلبی را که مثل محقق خویی میگوید اگر ما در باب اجاره قائل به شرط الوجوب بشویم، حذر را شرط الوجوب بدانیم و شرط واجب ندانیم، لازم می آید که شارع مقدس حکم کنه به ترخیص در غصب، ترخیص در غصب، و خداوند متعال هیچگاه ترخیص در غصب نمی کنه. لأن الغصب ظلمون، ان الله لا يظلم ان الله يأمر بالعدل والإحسان لا بالظلم. رو همین جهت مبنایی که انتخاب شد این بود، چون حضرت حق و شارع مقدس قصب را تجویز نمی کنه، لذا در باب اجاره باید سفر شرط الواجب باشه نه شرط الواجب. این محقق بزرگوار فرموده قصب اصلا لازم نمیاد، قصبی در باب اجاره لازم نمیاد، به جهت این که اگر روز جمعه رو که اجیر شده بود روزه بگیره روزه نگرفت، نهایتا یه روز دیگه میگیره، یه روز دیگه که گرفت دیگه قصب نشده، حق ادا میشود. این خود اشکال جرا على ذهنه و لسانه مع غفلت، و اون غفلت اینه که در باب اجاره عقد است، باید همه جوانب یک عقد از جهت متعلق عقد و از جهت متعاقدین همه چیز واضح باشه، مضبوط باشه. وقتی شخصی به شخص دیگری میگوید تو را اجیر میکنم تا روز جمعه، همین جمعه، همین جمعه را برای من روزه بگیریم، و ازش میخواد که روز جمعه را که جمعه معین هست روزه بگیره، و یقیناً برای مستأجر خصوصیت جمعه مهمه، روزه در روز جمعه میشه متعلق اجاره، روزه روز جمعه میشه متعلق اجاره. جمعه بودن حالا فضائلش هست هرچه هست، علی کل حال این مستأجر نسبت به روز جمعه، روزه در روز جمعه، خصوص روز جمعه حق پیدا میکنه، و روزه در روز جمعه میشه منفعت مرکبه، منفعتی که از روزه است به اضافه روز جمعه. اگر این بنده خدا بره سفر و روزه نگیره، یه روز دیگه به جاش بگیره، یقینا غصب کرده، غصب یه مقدار از حق مستأجر رو یا مجر رو. ولا یجوز القصب فی ای شیء من المال والمنفعت والحق بالنسبت الی الغیر. قصب مخصوص یه چیزی که حالا یه قسمت رو انتخاب کنیم یه قسمت رو انتخاب کنیم نیست، یک منو به بعض یک فرو به بعض که نیست، که محل کلام ما واجب معین وانگهی هازا اولا و ثانیا، محل کلام ما واجب معینه، داریم میگیم در واجب معین بره سفر. اگر شما گفتید یه روز دیگه روزه میگیره، پس بنابراین معناش واجب معین نیست، اونم واجب معینی که دیگه دلیلم نداریم. حالا ماه مبارک رمضان چنین فرعدت من ایام اخر بحث قضا رو داره، اینجا که چنین چیزی نداریم. البته این شخصیت بزرگوار در پایان سخنش یه اشاره ای میکنه به این که به همین نکته، لکن یک دو صفحه که بحث شده به این نتیجه میرسیم که هیچ فایده ای نداشته. این اشکالی نیست بر محقق خویی که ایشون در مقام اشکال برمیاد. فتحصل مما ذکرنا ان العقود المالیه والمنافعیه والحقیه، اگر در دایره صوم واجب معین قرار بگیرند، علی القاعده باید حذر بشه شرط واجب، ولی در حقوق الله تبارک و تعالی که گذشت، اگر علی القاعده هم یه وقتی ما بگیم شرط واجبه، خود شارع مقدس ترخیص داده، خود شارع مقدس مرخص کرده مکلف رو، لذا حذر میشه شرط الوجوب، حذر شرط الوجوب میشه. به شکل کلی میشه این رو در این بحث نتیجه گرفت. این از بحث سفر در وادی صوم واجب معین. بریم سراغ بحث دیگری، فرع چهارم. سه تا فرع رو گفتیم، قرار شد فروعی رو در صوم المسافر بیان کنیم. فرع چهارم، کراهت سفر قبل از 23 ماه مبارک رمضان. مسئله 5 عروه از مسائل شرایط وجوب صوم تو بحث فصل شرایط وجوب صوم، مرحوم سید مسائلی رو مطرح کرده. مسئله 5ش اینه: از ظاهر کراهت السفر فی شهر رمضان قبلا یمزی 23 یوما الا فی حج او عمره او مال یخاف تلفه او اخ یخاف هلاکه. مرحوم سید فتوا داده و خیلی از متأخرین بعد از مرحوم سید از او تبعیت کردن که مسافرت در ماه مبارک رمضان قبل از روز 23 مکروهه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مستند عروه می‌فرمایند: لم یعرف له ای وجه، برای این کراهت هیچ وجهی شناخته شده نیست، الا روایت واحده ضعیفه السند جدا للارسال ولسهل بن زیاد، مگر یه روایت خیلی ضعیفی که ضعفش هم به جهت ارسال هم به جهت سهل بن زیاد. فلا موجب لرفع الید بها ان اطلاقات النصوص، بنابراین وجهی نداره ما بیایم از اطلاقات نصوصی که دلالت دارن بر این که افضل آن است که در ماه مبارک رمضان مسافرت نرویم، لذا مسافرت رفتن در کل ماه میشه مکروه. این که اختصاص بدیم کراهت را تا قبل از روز 23 لا وجه له، سند نداره، روایت نداره، الا همین یک روایت، این روایت هم مرسل است و هم سهل ابن زیاد. روایت این از جهت سندی، ان محمد ابن حسن طوسی به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی عواب من یسه من حسام ان سهل ابن زیاد ان علی ابن اسباط ان رجل ان الصادق. خب از جهت سندی مهم اینه که محرف مرحوم آقای خویی بحث سندی این روایته که اگر سند میداشت چه کاری میکرد مرحوم آقای خویی. از جهت سندی سهل ابن زیاد رو ما در حدود 10 پیش در کتاب طهارت بحث کردیم که سهل ابن زیاد موثقه، یعنی بعد از آنی که کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران را آوردیم در جمع‌بندی به اینجا رسیدیم، یک شخصیتی که حدود 2300 تا حدیث در فقه دارن ازش استفاده کردن، در طول تاریخ فقها فتوا دادن، فتوا دادن طبق حدیث سهل ابن زیاد، اینا رو همه که در نظر گرفتیم، مسئله اخراج او از قم و امثال اینها جزء قلات بودن و همه اینا رو آوردیم، در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که مطلبی رو که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند قابل دفاع نیست. لذا سهل ابن زیاد موثقه. سند این روایت تا قبل از رجلن، شخصیت‌های برجسته، علی ابن اسباط، گرچه فتحیه ولی برگشته از فتحی بودن و یک شخصیت برجسته است، بقیه هم همینطوری الا همین ان رجلن. این ان رجلن رو هم میشه گفت که مثل شخصیتی مثل علی ابن اسباط، وقتی که میگه ان رجلن ان صادق و اون رجل نباید یک رجل مثلا ضعیفی باشه. علاوه بر همه اینها مسئله تسامح در ادله سنن به معنای جامع خودش که هم مکروهات رو میگیره و هم مستحبات را، میتواند ما رو به اینجا راهنمایی کنه که بابا سفر قبل از 23 از جهت کراهت آکده، کل ماه مبارک رمضان مکروهه و فضیلت آن است که انسان بمانه، اما تا قبل از ماه مبارک، قبل از 23 این کراهت شدت داره. چرا؟ لقائل نن یقال یقول، که با روایات درک لیلت القدر 23 یعنی شب 23 لیلت القدر که طبق روایات اقواس از همه شبان، از اون طرف هم داریم نظائرشو که البته نمیخوایم قیاس بکنیم که بعضی از اعمال این طوری هن. قبلش باید روزه باشیم، کسی 22 روز روزه بگیره که لیلت القدر رو درک بکنه. خب اینا حکایت از این داره که شاید این فرمایش امام علیه السلام، شاید محتوای این روایت از این باب باشه که قبل از 23 کراهت اشده. کراهت اشده یعنی دست از دست دادن فضائل بیشتر اتفاق میفته، فضائل ماه مبارک رمضان که از جمله مقدمه ورود به لیلت القدر. کسی توان داره، مشکلی نداره، بدون عذر ها، بدون عذر، بدون عذر بره سفر، این با دست خودش داره برای خودش محرومیت میخره. محروم شدن از فضائل ماه مبارک رمضان از درک لیلت القدر با کسبت صائمیت، درک لیلت القدر با کسبت صائمیت قبل از لیلت القدر. از این باب میشه فرمایش مرحوم سید را و متأخرینی که از او تبعیت کردن با توجه به همین روایت توجیه کرد و بگیم بله، در کل ماه مبارک رمضان کسی بدون عذر بره سفر چنین کسی کراهتش بیشتره و یعید و ذالک، این استثنایی که شده تو روایت، الا فی حج او عمرتن، دوتاش بحث عبادته، حج میخواد بره، عمره بره، جانشین اون لیلت القدر میشه. یکی هم استرار، مالن یخاف و تلفو او اخن یخاف و حلاکو، این در او حد مالم بادی در یک مال مهم میباشه دیگه، وقتی اخون یخاف و هلاکو در کنارش مال قرار گرفته، باید یک مالی باشه در حد از دست دادن یک جان. دو موردش میشه استرار، دو مورد دیگرش میشه جایگزین، فدیه، بدل، حج، عمره. حج و عمره میتواند جایگزین 22 روز روزه بشه و ادله باب حج هم همین رو میگه که اگر شما لیلت القدر رو درک نکردی دیگه امید نداشته باش مگر اینکه عرفه رو درک کنی، روز عرفه رو درک کنی. معادله حج خیلی از جاهاش معادله روزه است، رو همین جهت هم در ماه مبارک رمضان خیلی طلب حج میشه. از سنخش گویا در بحث عبادات مناسکیه. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای خویی، حالا اون بحث سهل ابن زیاده ان شئتم فرجه اون، اونجا بحث شد دیگه، ما نخواستم باز اینجا مفصل، اونجا بحث شده مفصل در رابطه با سهل ابن زیاد و همون 10 سال پیشیم. بعدها هم هر زمینه پیش آمده نتونستیم برگردیم از این بحث. صلی الله علی محمد و آله عجل.